بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و سروران، همینطور تشکر میکنم از عزیزانمون در مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی که زمینه این بحث و گفتگو رو فراهم کردند. امیدوارم که در این ساعتی که فرصت هست به بحث و مناقشه بنشینیم، بتوانیم ابعادی از اندیشه های شخصیت بزرگ نامی معاصر علامه محمد رضا حکیمی رو باز کنیم و عزیزان رو با گوشه هایی از اندیشه ایشون آشنا کنیم. رحمت و درود میفرستیم بر روان پاک ایشون و گرامی میداریم راه اندیشه ورزی و کنشگری ایشون در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی رو. مقدمتاً باید این نکته را عرض کنم که برای فهم منظومه اندیشه‌ای مرحوم استاد علامه حکیمی، مانند هر متفکر دیگر مراجعه به تمام آثار و توجه به بسترها و زمینهای اندیشه ورزی و اقدامات علمی و عملی اون شخصیت. متاسفانه در حق ایشون مانند بسیاری از اندیشمندان معاصر به ویژه از مدرسه معارفی خراسان، داوری ها بسیار تنگ نظرانه و گاه یکسونگرایان است، به طوری که کسانی رو میشناسیم که حتی در این باب مقاله نوشتن، کتاب‌های بلندی رو به تحریر در آوردن بیان که همه اندیشه‌های اون استاد رو ببینند و نظاره کنند و یک تحلیل جامع بتونن ارائه کنند. طبیعی است که در یک جلسه امکان بررسی این ابعاد و زوایا و ایجاد ارتباط میان حلقه‌های مختلف زنجیره اندیشه ایشون امکان پذیر نیست، اما تلاش می‌کنیم اصول و مبانی نظری اندیشه‌های استاد حکیمی رو تا اندازه ممکن و فرصت به بحث بنشینیم و انشالله در ادامه سخن خدمت عزیزان خواهم بود. اگر پرسشی مناقشه‌ای باشد اون رو هم دنبال کنیم. طبیعی است کسی مانند علامه حکیمی که دست پرورده بزرگان معارفی خراسان هست و در یکی از حساس‌ترین و پرتب و تابترین دوران تاریخ معاصر ایران میزیسته، باید زوایا و نکات پنهانی در اندیشه او باشد که خود نیازمند پژوهش‌های دیگره. من در اینجا نمیخوام به شناخت اندیشه‌های ایشون با توجه به بستر فرهنگ زمانه و تحولات اجتماعی دوران ایشون بپردازم، تون میتواند موضوع بحث دیگری باشد، به این معنا که حکیم اندیشورزی مانند ایشون چگونه در مواجه با چالش‌ها، نیازها و آسیب‌های عصر خودش تلاش میکنه از حوزه عقیده و عمل رسالت تاریخی خودش رو ایفا کنه. به گمانم بررسی اون بود از شخصیت ایشون هم بسیار دلانگیز، عبرت آموز و نکته سنجان است. از این رو من سعی میکنم در این تک جلسه چارچوبی برای نگاه ایشون به عرصه های فکری و معرفتی داشته باشم. طبیعی است باید محققان و اساتید اهل مطالعه در این زمینه بیشتر بحث کنن، گفتگو کنن تا بتوانیم اون هرم اندیشه ایشون رو بهتر بشناسیم. به گمانم اگر قرار باشد برای پایه‌های اندیشه‌ای مرحوم حکیمی طرحی در اندازیم و اصولی رو بیان کنیم، بتوان این محورها رو جزء اون چارچوب معرفتی ایشون نشاند و ازش صحبت کرد. البته روشنه ایشون در آثار خودشون از این مباحث و مباحث دیگری سخن گفتند. اون چه من در اینجا عرض میکنم لزوماً همه اون مبانی نیست و طرحی که پیشنهاد میکنم لزوماً منطبق بر همه آثار ایشون نیست. فهم خودم و درک خودم رو از مجموعه آثار و گفته ها و نوشته های ایشون عرض میکنم. این نکته رو هم عرض کنم قبل از شروع در بحث، هر کدام از این اصولی که خواهم گفت که شاید حدود 10 اصل برگزیده از مبانی اندیشه علامه حکیمی است، برای توضیح و شرح و تفصیلش باید به اندیشه های بدیل این اصول مراجعه کرد. یعنی هر کدام از اینها میتواند در کنار خودش نظریات دیگری داشته باشه که اون نظریات میتواند روشنگر نوع موضع‌گیری ایشون در این عرصه باشه. با این مقایسه و مقارنه بهتر میتوان تازگی نوآوری های فکری ایشون رو بازشناسی کرد. من سعی میکنم در برخی از این اصول به نظریه های بدیل هم اشاره کنم بیان که وارد جزئیات بشم، ولی توصیه میکنم به خصوص برای محققان جوان این که در باب این اصولی که از آثار ایشون من ذکر میکنم به اندیشه های بدیل هم مراجعه کنند تا ببینند کسان دیگری از حوزه های معرفتی دیگر در این باب چه گفتن و چه تفاوت هایی یا تشابه هایی وجود دارد. اصل اولی که به جد میتوان در اندیشه علامه حکیمی بازشناسی کرد و شاید عنوان نظریه ایشون هم با طرح مسئله مکتب تفکیک گویای این اصل باشه، توجه به استقلال دین از مکاتب بشری است. ایشون به جد معتقد است که مکتب الهی، مکاتب الهی بازمانده از انبیا و اوصیای الهی، از نظر محتوا و درونمایه به گونه ایست که در یک چارچوب مشخص و مستقل و برآمده از منابع مستقل و برای اهدافی خاص تعبیه و طراحی شده، اهدافی که اساس خلقت بر اون هست و اراده الهی نسبت به انسان و جهان بر اون هدف قرار گرفته. بحث استقلال دین از حوزه های دیگر معارف بشری البته نیازمند به توضیحات فراوانی است. من نکاتی رو اشاره می کنم که کم و بیش می بینم در آثار دیگران و منتقدان به این نکات در اندیشه ایشون توجه نشده. بسیاری مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، گفتن مکتب تفکیک علامه حکیمی تفکیک دین از عقله و در این باب صفحاتی رو قلم زدند و ادعا کردند که این نوعی اخباریگری است، نوعی ظاهرگرایی است، مگر می شود دین را بدون عقل فهمید؟ و حالا که ایشون به صراحت بارها و بارها نشان داده این تفکیک نمیان دین و عقل، چنانکه خواهیم گفت و به تفصیل بحث میکنیم، بلکه تفکیک میان مکتب وحیانی الهی با مکاتبی است که بیرون از اندیشه دینی و نظام وحیانی به تبیین و نظامسازی پرداختند. پس این تفکیک به هیچ روی تفکیک میان دین و عقل نیست، پس که تفکیک میان یک معرفت وحیانی، یک نظامی از معارف وحیانی و مکاتبی است که در بیرون حوزه معرفت وحیانی به اندیشه ورزی و ساخت منظومه های معرفتی پرداختند. همچنین این اتهام که علامه حکیمی با تفکیک دین از عقل به دنبال تفکیک دین از علم هست، این هم نسبت به شخصیتی که کتاب دانش مسلمین رو نوشته و در طول عمر خودش از علم گرایی صحیح، گرایش به تخصصهای علمی و توجه به دستاوردهای بشری دفاع کرده، جفایی واضحه. هرگز استاد حکیمی ساحت دین رو از ساحت علم جدا نمی داند، بلکه اساساً معتقد از تمدن وحیانی باز بسته و همراه با اندیشه های علمی و تجربه های ممتاز بشری است. این نکته را هم یاد کنم در ذیل اصل اول که هرگز علامه حکیمی بر این باور نیست که اگر مکتبی بشری بر پایه مفاهیم و اصول خود ساخته نظامی رو بنا کرده و اندیشه ورزی کرده، دانشی رو پدید آورده، لزوماً اونها همگی باطلند. تفکیک میان مکتب الهی و مکتب بشری به معنای نادیده گرفتن دستاوردهای عقلانی اون مکاتب هم نیست. ایشون بارها و بارها از اجتهاد فلسفی سخن گفته و تأکید کرده، مقاله نوشته، یادداشت دارد که ما معتقد به اجتهاد در فلسفه هستیم، به این معنا که باید به دستاوردهای فلسفی و اندیشه بشر هم مراجعه کرد. اما این به هیچ روی به این معنا نیست که ما برای فهم مکتب وحیانی نیازمند چنین اندیشه ورزی های بشری هستیم، چنان که خواهیم گفت ایشون معتقد است انبیای الهی خود اندیشه ورزی و علم پروری رو در درون خودشون انجام میدند و از این جهت مکتب الهی نیازمند و بازبسته اندیشه ورزی های بشری نیست، ولی اندیشه های بشری هم می توانند در یک فرایند تعاملی با ما، اگر نکاتی، اصولی، قواعدی از اندیشه رو دارند به ما عرضه کنند، ولی در نهایت اون معیار عقلانی وحیانی است که کارسازه. خب در اینجا با اصل نخست استاد حکیمی مسیر و حرکت اندیشه ورزی رو مشخص میکنه، به این معنا که ما میتوانیم در بیرون فضای تولیدات فلسفی و اندیشه ورزی بشری به خود منابع وحیانی مراجعه کنیم، با انبیای الهی تخاطب کنیم و از اونها فهم و فقه حقیقی رو به دست بیاریم. پس بنابراین در اینجا کسانی که مدعیان ما برای فهم نهج البلاغه، برای فهم روایات اهل بیت، باید حتما فلسفه مثلا مشا در گذشته میگفتند، یا مثلا حکمت متعالیه بدانیم، اگر ندانیم که صدر المتعلهین در این باب چه گفته، یا نتوانیم به دستاوردهای فیلسوفان یونان و یا امروز اندیشهای غربی مراجعه کنیم، نمیتوانیم نهج البلاغه را بفهمیم، یا فهم ما از قرآن ناقص خواهد بود. اینها همه سخن نادرستی است از دیدگاه ایشون، و معتقد است که معارف وحیانی و قرآنی از این جهت خود بسنده است و انسان کاملا میتواند آنها را تفقه کنه و به دست بیاره. اصل دومی که در پی اصل اول در اندیشه ایشون خودنمایی میکنه این است که این استقلال دین و استقلال وحی در حوزه معرفت دینی در دو جهت اساسی است. یک، استقلال در نظام معارف انسانی است و الهی است. دوم، استقلال در شیوه های دستیابی به معارفه. اولا آنچه را که انبیای الهی به عنوان معارف الهی فرو آوردند و به انسان عرضه کردند دارای منظومه ای از معانی، منظومه ای از اصول، مبادی و ارزش هاست که اینها یک ترکیب کاملی رو برای تنظیم حیات انسان و برای پیشبرد انسان به سعادت تأمین میکنه. در این نظام معارف دین انسان میتواند همه عناصر سعادت آور و زندگی ساز و تمدن ساز بشر رو ببینه و اینها یه مجموعه کامل و مستقلی است. این یکی. دوم این که برای دستیابی این به این منظومه معرفتی هم روش هایی رو که در دین و مسیر فهم دینی عرضه شده، یک روشی مستقل و خود اتکا و اطمینان آوره. ما در هیچ کدام از این دو جهت نیازمند دست درازی به اندیشه های دیگران در بیرون از دستگاه و روش شناسی فهم معارف دین نیست. این رو در اصول بعد بیشتر خواهیم گفت و شیوه های دستیابی و چگونگی رسیدن به این اصول و در نهایت اون معرفت و اون زنجیره معارفی که برآمده از این روش هست رو بهش اشاره‌ای خواهیم کرد. اصل سوم در اندیشه علامه حکیمی تعریف و تحدیدی است که ایشون از دین داره. حالا من شواهد و مستندات این مطالب رو اشاره نمی کنم چون فراوان هست در آثار ایشون و به گمانم با اندکی مراجعه به متونی که ایشون نگاشتند کاملا این اصول رو میشه به دست آورد. ایشون بسیار تأکید دارند که جوهره دین، حقایق دینی، همون چیزی است که توسط انبیای الهی به انسان عرضه شده. در سنت وحیانی اسلام قرآن و سنت، سنت اعم از سنت نبوی و سنت علوی، مجموعه منابعی است که دین رو ما عرضه میکنه. اساسا امتیاز دین از غیر دین به وجود وحی نازل و پیام الهی است. ایشون دائم در آثار و ادبیات خودش از پیام‌های الهی و پیام آوران الهی سخن میگه و راه دینشناسی و دینورزی رو از این مسیر ترسیم میکنه. این است که بدون وجود وحی بدون وجود این پیام الهی اساساً دین بی‌معناست و همه چیز در حوزه دینشناسی و دینورزی در نهایت به این پیام نازل الهی برمیگرده. این است که ایشون در اینجا در مقابل دو جریان مهم در عرصه اندیشه ورزی معاصر قرار میگیره. کسانی که اساساً معتقدند وحی به عنوان یک امر تاریخی، یک پیام مربوط به نسلی یا نسل‌هایی از گذشته است و ما باید امروز اون پیام رو گونه دیگری بفهمیم، قائل به عصری سازی معرفت دینی هستند. ایشون با عصری سازی به این معنا، یعنی تأویل اندیشه های دینی، تأویل متون دینی به معنایی که ما امروز از فرهنگ مدرن و اختزاعات عصر جدید داریم رو به شدت انکار میکنه. ایشون پیام الهی رو و پیام به خصوص دین اسلام رو پیام تاریخی و تاریخمند نمیدونه. ایشون تأکید دارد که پیام اسلام و پیام قرآن پیام جاویده. از این رو اندیشه هایی که به دنبال سیال سازی فهم دین هستند، اندیشه های تأویل گرایی که به دنبال برگردوندن ادبیات دین و معارف دین به سایر مکاتب هستند، همین جا ایشون ایستادگی میکنه. نظریه تفکیک اینجا برای علامه حکیمی الهام بخش است که آنچه در دین و در اون مایه های وحی الهی است، امریست خود بسنده، خود اتکا، جاویدان، مستمر و نیازمند دستکاری بشر در این پیام و معرفت نیست، بلکه در اینجا دستیابی صریح‌تر و روشن‌تر ما نسبت به این معارف است که میتواند اون نقش هدایتی وحی رو به ما بشناسونه و ما رو به اون سمت هدایت کنه. این یک گروه. گروه دیگری که در مقابل اندیشه ایشون قرار میگیرند کسانی هستند که امروز تحت عنوان قرآن بسندگان از اونها یاد میکنیم، کسانی که معتقدند نه، ما وحی رو اصیل میدانیم و بر این باوریم که باید با اتکای به وحی امر دین و سعادت بشر رو دنبال کرد، اما این وحی رو منحصر در قرآن کریم و معارف قرآنی میدونند. علامه حکیمی در اینجا با میان آوردن سنت، البته ایشون تأکید میکند منظور از سنت، سنت صحیح و قابل استناد و قابل اتکا در کنار قرآن کریم، عرصه و افق معارف قرآنی رو باز میکنه. ایشون بر این باور است که معارف قرآنی که اساس جاویدان وحی هست، همیشه نیازمند مفسران و مترجمانی است. او پیامبران الهی رو معلمان و راهبران بشر در مسیر قرآن کریم میدونه. اون پیام جاویدان قرآن به دست انبیا و اوصیای الهی است که بسط پیدا کرده و در دین خاتم بهترین جلوه خودش رو نشون داده. پس هماوایی و همروی میان قرآن و سنت و تأکید همزمان به وجود معارف ثقلین یکی از بنیادهای نظریه علامه حکیمی است. همینجا باید اشاره کنیم که از دیدگاه مرحوم استاد حکیمی، اون چی که ما در قرآن به عنوان معارف وحیانی داریم اموری روشن و روشنگره. از یک سو ایشون در مقابل قرآن بسندگان یا حتی کسانی که ممکن است با ادعای تفسیر قرآن به قرآن همه فهم قرآن رو به درون قرآن برگردونن، خب طبیعتاً ایشون قبول نداره و سنت رو مفسر بخش‌های عظیمی از معارف قرآن میدونه. اما در این حال برای ایشون قرآن به عنوان یک کتاب هدایتگر، یک مجموعه ای از آموزه‌ها و آگاهی‌های سعادت بخش همباره مطرح و الهام بخش. اینجاست که اندیشه ایشون به کلی از نگره اخباریان جدا میشه. کسانی که به ناحق اتهام اخباریگری رو به ایشون یا کسانی که در مکتب فکری ایشون میزنند، یا ناآگاهانه و ناآشنا به میراث علمی علامه حکیمی هستند، یا غرض ورزانه داوری میکنند و به دنبال ایجاد جهل و ناآگاهی در مخاطبانند. علامه حکیمی بارها و بارها در طول عمر خودش بر محور بودن قرآن برای همه وحی، همه دین تأکید میکنه. ایشون سنت رو سنت مفسر قرآن میدونه، در اون مایه های قرآن کریم رو اونچنان عظیم و والا میبینه که از طریق تأمل، تدبر، تفقه میتوان به او دست یافت. اما در این حال گوشای عظیمی از قرآن هم هست که علم او در اختیار صاحبان وحی و واسطان این وحی الهی است و با تصریح خود قرآن مبین و مفسر و معلم قرآن پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت است. اصل چهارمی که علامه حکیمی بر اون تأکید داره این است که یکی از امتیازات مکتب الهی و مکتب وحی این است که خطابش به ناسه. در ادبیات استاد حکیمی شما با کلمه ناس، انسان، مردم بارها و بارها برخورد میکنید. اولین نکته ای که ایشون در باب ناس دارند این است که ناس با همه وجوهی که در انسانیت انسان وجود دارد او مخاطب اصلی وحی الهی است. از دیدگاه انبیای الهی هیچ کس در هیچ مقامی، در هیچ صنفی، در هیچ مرتبه‌ای از دانش و فهم بیرون از خطاب قرآن نیست و آنچه مخاطب وحی است انسان به لحاظ انسان بودن اوست. این یکی از کلید واژه‌های اساسی در منظومه معرفتی استاد حکیمی است. ببینید ایشون وقتی از انسان سخن میگه به دنبال او معتقد است که این انسان یک حقیقت مشترک در همه سطوح معرفت، در همه سطوح انسانیت. انسانی است که ثروتمند و فقیر، عالم و عامی، صاحبان حرف یا افراد عادی، همه فرهنگ ها، همه ملیت ها، همه قوم ها رو در بر میگیره. خب همونطوری که میدانیم مکاتب بشری غالبا ساخته شده برای گروهی از انسان ها هستند. اساسا مکتب های بشری خاصگرا هستند، نخبه گرایانه یا قوم گرایانه طراحی میشن. ایدئولوژی ها معمولا ساخته میشن تا گروهی از انسان ها با سطحی از آگاهی، با گرایش های خاص رو به سمت خودشون بکشن. علامه حکیمی اعتقاد بر این دارد که وحی الهی یک مخاطب بیشتر ندارد و اون انسان است. و این انسان در همه موجودات انسانی در هر طبقه و در هر سطحی وجود دارد و او مخاطب انسان است. نکته جالبی که ایشون دارد این است که وقتی قرآن و وحی انسانها رو مورد خطاب قرار میده، حتی اونجایی که عالمان رو خطاب قرار میده، انسانیت اونها رو خطاب قرار میده. وقتی به ثروتمندان یا فقیران خطاب میکنه، او در میان اون اقشار انسان و انسانیت رو میبینه و این انسانیت است که محور و مدار خطاب وحی. اصل بعدی که به دنبال او بسیار مهم در اندیشه علامه حکیمی است این است که نه تنها خطاب وحی انسان است، بلکه دین برای مردم و برای هدایت انسانی است. خب می دانیم امروز و از دیروز هم یک اختلاف عظیم بوده که آیا باید نگاهی که به دین داشت نگاه ذاتی است یا نگاه ابزاری است، آیا باید دین رو به صورت تئوریک و نظری معرفی کرد و بر نقطه معرفت بیشتر تأکید گذاشت یا به حوزه عمل و نتیجه و کارکرد در دین توجه کرد، نگاه های پراگماتیستی به دین و نگاه های غیر پراگماتیستی. ایشون هرگز به سمت یک پراگماتیزم سطحی دین رو سوق نمیده، اما در این حال توجه وافر دارد که همه آنچه که دین آورده از مبانی خداشناسی یا معادشناسی، احکام، ارزش‌های دینی، همه سرانجام باید در خدمت بهبود حیات انسان باشد، نه اینکه ما اون دین را باید کارکردگرا کنیم، بلکه دین اساساً نظر به چنین واقعیتی و برای واقعیت چنین زندگی فرو آمده. این است که در آثار استاد حکیمی من دقت کردم از همون آغازین آثار ایشون این نگره در تفکر ایشون بسیار برجسته است. شاید مثلا به اساتید ایشون هم بریم مراجعه کنیم رگه های از این اندیشه رو بتوانیم پیدا کنیم، اما این برجستگی تقریبا در مکتب معارفی خراسان هم خودش ممتازه. مبانی این مکتب اقتضای چنین چیزی میکنه، اما این ظهور، این بروز این اندیشه رو کمتر در بین متفکران معاصر اساسا میتونیم ببینیم. اینکه من در یه جای عرض کردم که اگر بخوایم امروز مثال و مصداقی برای الهیات کاربردی و عملی پیدا بکنیم، میتوانیم علامه حکیمی رو یکی از مصادیق الهیات ناظر به عمل بدونیم، کسی که دغدغه انسان در صحنه، انسان در خیابان رو دنبال میکنه. از دیدگاه ایشون دین برای مردم و برای انسان است، چه بعد فردی چه بعد اجتماعی، چه بعد باطنی چه بعد ظاهری، اینا تأکیدات خود ایشون، چه بعد مادی و چه بعد معنوی. این درست است که به سرنوشت و سرانجام فرجامین انسان نگاه میکنه، اما از زندگی و معیشت امروز و فردای اون هم غافل نیست. نظریه اجتماعی ایشون کاملا اینجا خیلی برجسته خودشو نشون میده. اصل پنجمی که در اندیشه ایشون، یا اصل ششمی که در اندیشه ایشون میتوان توجه کرد این است که این انسانی که مخاطب وحی الهی است و مخاطب دین هست و قرار است او با دریافت پیام الهی خودش و حیات اجتماعی و مدنیت خودش رو بسازه دارای یک سرمایه های وجودی است که این سرمایه های وجودی نقش اساسی در فهم او، در آگاهی های او و حتی در حوزه دین فهمی و دین ورزی او داره. این همون نقطه ایست که من عرض کردم، نه تنها در نظریه تفکیک جدایی وحی از عقل وجود نداره، بلکه ایشون در میان عقل و دین پیوندی برقرار میکنه که اساساً ناگسستنی است و فرض دیانت بدون عقلانیت و از آن سو خواهم گفت عقلانیت صحیح بدون دیانت رو ناممکن میکنه. خب ایشون دو سرمایه وجودی برای انسان تصویر میکنه که این دو سرمایه وجودی انسان رو از آغاز، از زمانی که پا در این حیات میگذاره و از جهان پیرامون آگاهی پیدا میکنه با انسان هست و تا پایان این مسیر با او همراهه و در هیچ نقطه‌ای، در هیچ مرحله‌ای از زندگی خودش، چه در بعد نظر و چه در بعد عمل، از این دو سرمایه وجودی غافل نیست. یکی سرمایه عقل و دیگری سرمایه فطرت. ایشون معتقد است که اگر ما از دین یاد می‌کنیم و چنانکه گفتیم محور و مدار دین رو پیام الهی می‌دانیم، اما این پیام الهی مستقیماً تخاطبش انسان دارای فطرت و انسان دارای عقله و انسان بدون داشتن این دو پایه اساسی وجودی اصلاً به آستانه معرفت دینی نمیرسه. در یک محور ایشون عقل را به عنوان پایه اصلی در فهم دین میدونه. در مجموع سه کارکرد رو ایشون، من حال فهم بنده است، شاید یه جاهایی هم ایشون به نوعی تصریح هم میکنن که نسبت میان عقل و وحی، یعنی جایگاه عقل در فهم وحی و فراوری وحی به تعبیر برای انسان، در سه نقطه اساسی است و این اون چیزی است که اصطلاحاً ایشون نامشو میذاره عقل خودبنیاد دینی. یعنی کسانی میخوان این اصطلاح رو در معارف استاد حکیمی بازشناسی کنند، باید توجه به این سه نقش ارتباطی میان عقل و وحی توجه کنند. از یک سو ایشان به جد اعتقاد دارد که بنیاد همه آگاهی‌های انسان بر پایه عقل، انسان بدون داشتن عقل و سرمایه های عقلی نه تنها به دین نمیرسه و آگاهی های دینی به دست نمیاره، بلکه اساسا حیات انسانی او در گرو عقله. ببینید این ادبیات بسیار فاخری است. ایشون در آثار خودش، از آثاری منقولی مانند کتاب الحیات، در کتب مختلفی که ایشون داره، بارها و بارها بر این نکته تأکید کرده که انسانیت برابر است با عقلانیت و اگر عقلانیت بشری نباشد، اساساً نه از دین، نه از سعادت دینی، بلکه از حیات معقول انسانی، بلکه تعبیر می‌کنند از انسانیت برخوردار نخواهند. ببینید نکته مهمی که ایشون در آثار خودشون نشون میدن و ریشه های این رو در منابع وحیانی قرآن و اطرت هم بازگو میکنن این است که عقل دارای یک سرمایه های معرفتی است، صرفا ابزار نیست، یک طریق نیست، بلکه واجد ارزش های اساسی است که انسان برای فهم درست و اونها نیازمنده. عقل یکی از کارکردهای اساسیش شناخت اون ارزش‌های بنیادینه. ارزش‌های بنیادینی که اگر عقل انسان به او دست یافت، بر اساس اتکای به این ارزش‌های انسانی میتواند مسیر خودش رو در دستیابی به انبیای الهی، در دستیابی به وحی تأمین کنه. کسانی از پایگاه فلسفی ایراد کردن بر ایشون که ایشون معتقد به عقل یا عقلانیت نیست. بنده اینجا ادعا میکنم سعه و گستره‌ای که علامه حکیمی برای عقل در فهم و در آگاهی و در دین فهمی قائل است، بسی گسترده تر از اون چیزی است که ما در سنت های فلسفی اسلامی قائلیم. من یه نمونش عرض کنم. میدانیم که از دیدگاه فیلسوفان اسلامی اساساً عقل عملی هیچ گونه کاشفیت و واقع نمایی نداره، جز مشهورات. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی جز اعتباریات، اون اعتباریات قبل الاجتماع یا بعد الاجتماع. میدانیم که اعتباریات حکایت از واقع نمی کنه، بلکه راهبر انسان به سوی یک سری قایاتی است که تمایلات انسان رو به او سمت میکشونه. اما ایشون معتقد است که ارزش‌های اخلاقی ارزش‌های جاوید انسانی و ارزش‌های جاوید حیاته و عقل بشری میتواند این ارزش‌های بنیادین و اساسی رو بشناسه. پس یک، شناخت و آگاهی عقل پایه اساسی فهم دینه. نکته دوم، بشر برای فهم وحی هم نیازمند به تعقله. ایشون تعبیری که با عبارتهای مختلف تکرار میکنند، یا اجتهاد در معارف وحیانی یا تعقل در وحی در تعابیرشون، یا گاه بسیار زیباتر از این تعابیر بسیار استعاری به کار میبرند، اینو نشون میدن که عقل فقط این نیست که پایه ها و اصولی دارد که ما رو به وحی میرسونه، بلکه با رسیدن به ساحت و آستانه وحی، غور در وحی، تدبر در وحی، تفقه در وحی، بیرون کشیدن ژرفای معارف وحی بر عهده عقل. عقل اینجا عامل اساسی است در این که ما پیام الهی رو بشنویم. اگر گفتیم ناس مخاطب وحی الهی است، این ناس سرمایه‌ای به نام عقل دارد که می تواند و شایسته است خطاب وحی رو بپذیره. نکته سوم که عرض کردم، عقل خود بنیاد، و بعضی ها میگن عقل خود بنیاد، اگر خود بنیاد است دینیش چیست؟ نکته سوم ایشون این است که درست است که عقل سرمایه‌ای برای فهم انسان است، و درست است که وحی هم در آغاز تشخیص وحی هم در امتداد فهم و اجتهاد نیازمند به عقله، اما وحی هم در اساره عقل، در متنور کردن نور عقل برای ما نقش اساسی داره. اینجا ایشون از تعبیر عقل اساره شده یاد میکنه. همه انسان ها به صورت طبیعی دارای عقلند، اما یکی از کارکردهای انبیای الهی دعوت به تعقله. دعوت به تعقل صرفا یک امر عام و یک دعوت ساده نیست. این دعوت توأم با بیان یک روشه، توأم با تذکر به مبانی، شیوه ها و فرایندهای فهم عقلانی است. ایشون معتقد است و از قرآن کریم و روایات این رو نشون میده که کارکرد مهم انبیای الهی در طول تاریخ و اون نقش جاویدان انبیای الهی در تاریخ شکوفاسازی عقل بشره. اگر انبیای الهی نبودند، بسیاری از ابعاد شکوفا شده عقل اینها به دست نمی آمد. بسیاری از اون چیزهایی که ما امروز به عقل بشر داریم نسبت بدیم با با یک بررسی تاریخی معلوم می شود که این ریشه در تعلیم انبیا و در تربیت انبیایی و اوصیایی داره. پس بنابراین عقل رابطش با وحی یک رابطه دوگانه است، دو سویه است. از یک سو عقل و درون مایه های عقل است که انسان رو به آستانه بهره‌مندی از انبیا میرسونه، از سوی دیگر انبیا هم با اصاره عقل و شکوفا سازی عقل مرتبه عالی تر فهم عقل رو برای انسان فراهم میکنه. این مرتبه عالی تر فهم عقلانی باز فهم ما و تفقه ما رو از درون مایه های وحی بیشتر میکنه و اون فهم جدید وحیانی زمینه های گسترش فهم عقلانی رو فراهم میکنه. این است که ایشون عرض کردم ارتباط میان عقل و وحی رو یه ارتباط یک سویه نمیبینه و یه ارتباط مرحله‌ای هم نمیبینه. در یه نقطه انسان با عقل خودش وحی رو میشناسه، پس بنابراین از این به بعد برو تعبد کن، دستتو بده به انبیا. میگه نه، تازه وقتی شما عقلت انبیا رو شناخت، تازه انبیای الهی عقل شما رو به کار میگیرن، عقل شما رو روشن میکنن، زمینه توسعه معرفت شما رو و معرفت عقل رو فراهم میکنن. تعبیری که ایشون از عقل خود بنیاد دینی دارد دقیقاً گویای این نکته است. اولا عقل خود بنیاد است، به این معنا که در حجیت خودش، در اعتبار بخشی خودش نیازمند به وحی نیست. اگر باشد که عقل از اعتبار میفته. خود بنیادی عقل معناش این است که میتوان به عقل به عنوان یک سرمایه انسانی تکیه کرد. دینی بودنش این است که عقلی که تحت تربیت معارف وحیانی است، عقل شکوفا شده، عقل اساره شده در دست و در دامن انبیای الهی، افقهایی رو میبینه، عرصه‌هایی رو مینگره که در یک عقل سکولار وجود نداره. عقل خودبنیاد دینی یک عقل خودبنیاد است. دینی بودن او با خودبنیاد بودن او منافات نداره. دینی بودن او تکمله ایست، توسعه ایست بر فهم عقل و در توسعه معارف وحیانی. پس گفتیم سرمایه انسان، ایشون یکی عقل را میدن، یکی فطرت را میدونه. ایشون برای فطرت بسیار جایگاه مهمی قائله. مرحوم استاد شهید مطهری در همین مجموعه گفتارهایی که به نام فطرت منتشر شده، تعبیرشون این است که اساساً واجب معنای فطرت یک معنای قرآنی است. تا قبل از قرآن کریم چنین معنایی وجود نداشته. اما در این حال بعد ایشون توضیح میدن و تفسیر میکنن. به گمان ما اولا در آثار انبیای گذشته بوده فطرت یک مقوله است که پردامنه است. ایشون هم میفرمان فطرت موضوع تعلیم انبیا و بستر تعلیم و بستر حرکت و هدایت انبیا بر فطرته. نکته مهمی که در ادبیات ایشون وجود داره و البته جای توسعه بیشتر هم داره این است که این فطرتی که ما در آیه شریفه فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، این محدود به یک در واقع گرایش که بعضی تفسیر کردن یا یک نوع معلومات خاص نمیشه. از دیدگاهشون فطرت اون ساخت حقیقی معرفتی گرایشی و تکوینی انسانه که تمام عناصر معرفتی دین بر فطرت بنا میشه و فطرت شالوده حرکت انسان در مسیر حقه. از این اصل که بگذاریم به اصل بعد میرسیم که از دیدگاه استاد مطهری بسیار مهمه، اون اصل اجتهاد. عزیزانی که میخوان در اندیشای ایشون کار کنند باید به مفهوم اجتهاد در معنای گسترده و عمیقی که استاد حکیمی بهش اشاره میکنند تأمل کنن و تحقیق کنن. خب ما یه مفهومی از اجتهاد داریم که در اجتهاد فقهی حوزوی ماست، اما ایشون این مفهوم اجتهاد رو بسیار گسترده و عمیق در همه جوانب معرفت دینی گسترش میدن. حتی ایشون بالاتر معتقد به اجتهاد در مبانی نظری هستند، اجتهاد در اصول عقلانی هستند. ایشون سخن از اجتهاد در فلسفه میگن. حتی در جایی سخن از اجتهاد در عرصه‌های حیات میگن. ما در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ نیازمند به اجتهادیم. اجتهاد برای بهسازی الگوهای زندگی، اجتهاد برای افق‌گشایی مدنیت و تمدن اسلامی. دقت بفرمایید، چون واژه اجتهاد برای او بسیار کلیدی و حیاتی است. این است که ایشون به هیچ روی در هیچ ساحتی از ساحت‌های معرفت دینی معتقد به امر تقلیدی و تعبدی محض نیست. بله، تعبد یکی از اصول اساسی دین ورزی از دیدگاه ایشونه، اما ایشون تعبد رو اونچنان تعریف میکنه و اونچنان جایگاه سازی میکنه که کاملا بر یک بنیاد اجتهادی بنا میشه. ایشون اجتهاد رو حتی به خواص هم اختصاص نمیده. معتقد است انسان عاقل دائما میتواند در فرایند اجتهاد و تفقه و تدبر و نوآوری و نوفهمی باشه. اصل دیگری که در اندیشه ایشون بسیار مهمه دیگه، من این دوتا رو اشاره میکنم، بحث اختیار یا آزادی و مسئولیت. اگر کسی در ادبیات استاد حکیمی مراجعه کنه، این دو عنصر آزادی انسان و در مقابل تعهد و مسئولیت رو به وفور و وضوح میبینه و این نکته به نظر من بسیار مهمه. یعنی اگر قرار باشد ما نظریه ایشون یا مکتب معرفتی ایشون رو با یک مشخصه اساسی در حوزه انسانشناسی برجسته کنیم، ایشون به عنصر آزادی و اختیار و اراده تأکید جدی داره. یعنی ایشون در این دستبندی‌های امروزی یک فلسفه اراده‌گرا رو پیشنهاد میکنه. اونچنان ایشون بر اراده و آزادی و اختیار تأکید میکنه که گاه انسان میتواند اون رو در کنار بعضی از فلسفه‌های اگزیستانسیالیستی قرار بده. ایشون اساساً ساخت وجودی خود انسان، تربیت انسان، جامعه سازی و جامعه پروری انسان، تمدن سازی انسان، هر جایشون تحلیلی از جامعه و تاریخ میکنه، این رو به عنصر آزادی و اختیار و اراده به معنای حقیقی کلمه برمیگردونه. میدانیم خیلی از متفکران، حتی متفکران اسلامی، ادعای آزادی اختیار میکنن، اما وقتی به مبانی فلسفیشون مراجعه میکنیم یک نوع جبرگراییه. ایشون به جد روی مبانی الهیاتی و فلسفی قائل به اختیار و آزادی است. انسان است که جهان ساز است، انسان است که جامعه سازه. تربیت انسان در گرو اعمال اراده و اختیار و بهره‌مندی از آزادی خودشه. چون بارها بر این نکته تأکید میکنه و به عنوان یک اصل تربیتی مهم ایشون عنصر آزادی رو و اختیار رو به عنوان یک عنصر مؤثر میدونه. چون دیدم در بعضی از این گفتارهایی که در باب شخصیت ایشون صورت گرفت، مثلا ادعا کردن که ایشون نگرش یک نگره سوسیالیستی یا اجتماع یا جامعه گراست. اون یه بحث دیگری است، منکرم نیستیم. بله، ایشون یه نگاه جامعه گرایانه داره. البته من توضیحش در یه گفتار دیگر دادم که هرگز سوسیالیسم به معنای مصطلح نیست، اما جامعه گرایی در ایشون خیلی برجسته است. حالا عرض میکنم، اما هرگز این نگاه جامعه گرایی ایشون با عنصر آزادی گرایی ایشون و اختیار گرایی و اراده گرایی تنافی ندارد، بلکه به جد ایشون تلاش میکنه میان این عنصر آزادی و اختیار و محور دوم که تعهد و مسئولیت باز کن. اینجاست که راه ایشون از بسیاری از مکتبهای ارادیگرا کاملا جدا میشه. ایشون در این حالی که اراده و آزادی و اختیار قبول داره، عرض کردم از اون طرف فهم عقلانی، اونم متصل به فهم معارف وحیانی، رو اونچنان برجسته و عمیق میکنه که بال دوم انسان شناسی ایشون اونجا خودشو نشون میده. انسان در میان آزادی و تعهد که به سعادت میرسه و یکی بدون دیگری فایده‌مند نیست. این دو عنصر آزادی و تعهد، حریت و اراده و مسئولیت پذیری، با عمیق‌ترین شکل خودش میتواند یکی از وجوه مکتب معرفتی و الهیاتیشون رو نشون بده. نکته دیگری که به گمانم مهمه، البته حالا در همین نکته اخیر، اینجاست که مسئله سازندگی، بحث حکمرانی، مسئله عدالت، بحث تمدن، اینها برای ایشون کاملا برجسته میشه و از حیات انسانی ایشون چنین ارزش‌های کلانی رو به عنوان افق‌های آینده مدنیت انسانی برجسته میکنه. نکته پایانی که میخوام اشاره کنم این است که اگر قرار باشد در حوزه معارف بنیادین و نظری ایشون دو عنصر اصلی رو یا پایه‌های اصلی این نظام معرفتی رو روشن کنیم، به گمانم ایشون به دو اصل توحید و امامت بیشتر از سایر اصول اعتقادی و معرفتی توجه دارند. خب می دانیم در دستبندی های گوناگونی که در تاریخ کلام شده، بعضی ها مثلا توحید و عدل رو بیان کردن، بعضی ها اصول پنجگانه رو گفتن، بعضی ها ترتیبات دیگری رو نشون دادند. به نظرم میرسه ایشون در نظام اعتقادی اسلامی خودش عنصر توحید و عنصر امامت رو دو پایه اصلی میدونه و سایر اصول رو در امتداد این دو اصل تعریف میکنه. از این جهت شاید حجم ادبیات توحیدی ایشون از یک سو و از سوی دیگر تکیه بر عنصر امامت به عنوان عنصر هدایت بخش و راهنما بیش از دیگران روشن باشه. در این جهت باز جای تحقیق دارد که ایشون توحید رو چگونه می‌نگرد، اساساً مفهوم توحید در اندیشه ایشون چیست. وقتی از توحید سخن میگه، ایشون مجموعه منظومه عالم هستی رو در ذیل قاعده توحید در میاره و حتی به گمانم مفهوم عدل رو، اونچه من استنباط میکنم، ایشون مفهوم عدل رو در ذیل توحید تفسیر و تعبیر میکنند، که اصلا نظام عدل در واقع بیشتر در نظام توحید و یگانگی تنظیم و تدبیر عالم داره. از سوی دیگر عنصر امامت برایشون بسیار مهم و برجسته است. ایشون بارها تعبیر میکنن، روایات این زمینه رو میارن، اون تعبیر امام رضا علیه السلام رو برجسته میکنن که امامت زمام دینه، نظام مسلمینه، اساسا بدون نسبت میان امامت و امت حیات سعادتمندانه انسان شکل نمیگیره و جایگاه بلند امامت و از آن سو اهمیت شکل گیری امت و این تناسب میان امت و امام رو کاملا در آثار ایشون میتوان برجسته دید. به اختصار بخوام عرض کنم، علارغمی که استاد حکیمی دوره‌های مختلف تاریخی داشته و در طول زمان هم ای بسا افت و خیزهایی در اندیشه ایشون بوده، اما با مطالعه آثار ایشون ما میتوانیم یک نخ تسبیح، یک رشته به هم پیوسته ای از اندیشه ها رو پیدا کنیم و از چیزی یاد کنیم به نام مکتب فکری استاد حکیمی. البته میدانیم که ایشون به دلایل مختلف هرگز نتوانست اون منظومه فکری خودش رو به صورت کامل تفسیر کنه، شاید هم همه ابعاد او برای خود ایشون هم شناخته نبود، اما اثر الحیات که یک منظومه کامل قرآنی روایی از نظام معرفت دینی ایشون هست و پاره از آثار مثل الهیات بشری، الهیات الهی و سایر آثار ایشون تا حدودی نشون میده که ایشون یک منظومه اندیش است و در کنار مفرداتی که برش بسیار تأکید میکنه، اون نگاه زنجیروار، نگاه سیستماتیک و دستگاهمند رو هم در حوزه معرفت دینی و معرفت انسانی تأکید داره و به رسمیت میشه. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام، امیدوارم که نکاتی که عرض کردم تا حدودی روشنگر باشه. در خدمتتون هستم و از بحث ها و نقد های شما بهره میگیرم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله تو. قطع شد، نمیدونم شود که خب نسبت به اساتید ایشون شاید بیشترین تأثیر رو ایشون از مرحوم شیخ مجتبی قزوینی گرفتند. وقتی من مراجعه میکنم به آثار ایشون و اندیشه ایشون، شاید در بخش معرفتی و اندیشه ورزی بیشترین منبع و مستند ایشون مرحوم شیخ مجتبی قزوینی است، هرچند شخصیت‌های دیگری هم در حیات ایشون بودند که نام اونها رو یاد کردند و دوستان میتوانند در کتاب مکتب تفکیک و ملحقاتش با پاره از این شخصیت‌ها که مؤثر در فکر ایشون بودند ببینند و اونها را هم مطالعه کنند. افزوده‌ای که ایشون بر رأی اساتید خودش داره به گمانم دو چیز اساسی است. یک، در باز آرایی یا به تعبیر بهتر در نونگاری اندیشه های اساتیدشه. ایشون به جد به ادبیات عصر و نیاز زمان و قدرت تعامل و تعارف با نسل جدید توجه داره و گاه شاید به گونه ای این بازنمایی و بازارایی ایشون جلوه کنه که ان اینکه ایشون مثلا از دستگاه معرفتی خودش خارج شده و تا حدودی مثلا به اندیشه‌های دیگران گرایش پیدا کرده. به گمانم این چنین نیست و ایشون تلاش جدی داره که اون مفاهیم رو بتونه بیاره در محیط اجتماعی اون زمان با ادبیاتی که در به خصوص نسل دانشگاهی اصل خودش هست این تعامل رو ایجاد کنه. اما نسبت به اون بحثی که آیا ایشون توانسته یک دستگاه ارائه کنه، ببینید به نظرم ایشون از هر چند گفتم که ایشون واقعا دستگاهمند فکر میکنه، اما نشان نمیدهد که ایشون تبیین جامع و کاملی از همه اجزا و عناصر معرفت دینی رو در دستور کار خودش داشته باشه. اون با نگاه منظوم نگری خودش به دنبال برجسته سازی اون بخشی است که بیشتر خودش رو متولی اون میدونه. یک افزوده مهم ایشون بر کار بزرگان پیش از خودش همین بعد اجتماعی سازی، کاربردی سازی اون معارف و ارتباطش با زندگی و حیات روزمره انسانه. به نظرم دغدغه علامه حکیمی در این جهت بسیار بیشتر از اون منظومه سازی است. ببینید شاهد من این است که مرحوم حکیمی تنها در اواخر عمر و پس از یک مواجهه های جدید معرفتی است که سراغ بحث مکتب تفکیک میره و آثار متأخر خودش رو می نویسه، مثل الهیات بشری، الهیات الهی و امثال اینها. اگر شما به قبل از کتاب مکتب تفکیک که در دهه‌های آخر عمر نوشت نگاه کنید، سایر آثار ایشون همه در فضای تبیین اجتماعی و کاربردی اون منظومه فکری است. من فکر میکنم از نگاه خود ایشون با حساسیتایی که شخص ایشون نسبت به مسئله های دینی داره و همون عنصر انسان در صحنه برای ایشون در حوزه دین مهمه، تمرکز و توجهش قابل توجهه. بله، اگر کسی امروز بگه ایشون در صدد یک منظومه سازی بود یا توانست یک منظومه معرفتی جامعه ارائه کنه، نه، بنده چنین باوری ندارم. هرچند تأکید کردم که حتما ایشون اندیشه منظومه‌ای و دستگاهمند رو بهش توجه دارم. شاید که نه، من نکته ندارم. میبینم یه کامنت هایی نوشتن ولی من نمیتونم بخونم اینا رو چون بریده است. اگر شما صلاح میدونید بعد در اینا در مورد چی؟ خب چی بگم؟ یعنی نسبتشو با علامه حکیمی بگم یا شخصیت خود ایشون رو؟ چون مستقله. به هر حال مرحوم آقای حاج شیخ محمود حلبی هم یکی از شخصیت‌های به اصطلاح حاضر در همین مکتب خراسان بوده. طبعا مبانی خود تایید علامه، خب بله، ایشون طبعا به آثار و تقریرات در واقع باید بگم مرحوم آیه هاشم محمود حلبی نسبت به میرزای اصفهانی عنایت ویژه‌ای داشت. ایشون پس از این که مکتب تفکیک رو نوشت و مرسوم کرد، در معرفی آراء مرحوم آموز مهدی اصفهانی اعتقادش بر این بود که تقریراتی که مرحوم آقای حلبی نسبت به استاد خودش نوشته جز دقیق ترین تقریرهای علمی است، چون میدونیم از اون دوره‌ای که ایشون شاگردی میرزای اصفهانی کرده بود تقریرات اندکی باقی مونده، آثار دست‌نویس خود میرزای اصفهانی مربوط به دوران متأخره. مرحوم علامه حکیمی بسیار به این تقریرات اعتنا داشت، حتی در این حد که اینها نیازمند مدرسانی هست که این مضامین رو بفهمند و جا دارد که اینها مثلا مورد تعلیم و تعلم قرار بگیره. در این جهت بنده اطلاع دارم و میشناسم، اما تعاملات دیگری میان ایشون و مرحوم آقای حلبی رو به یاد ندارم که نه نوعی شاگردی وجود داشته باشه یا نوعی تعامل و همکاری رو، نه تا اونجایی که من یاد دارم اینها نیست. یه جاهایی هم ممکنه به لحاظ مواضع اجتماعی و سیاسی هم فاصله هایی بین مرحوم علامه حکیمی و جناب آقای شیخ محمود حلبی وجود داره.
آقای دکتر نوشتن که نظرات ایشون مخالف با نظرات مرحوم امام رحمت الله بود و نیاز به روشنگری داریم.
نظرات کی منظوره؟ نظرات مرحوم آقای حلبی؟
فکر میکنم آقای شیخ محمود حلبی رو گفتن.
بله دیگه، اون حالا دیگه جلسه دیگری باید باشه، کسانی هم که توی آثار و اندیشایشون کار کردن توضیح بدن. بله در دو جهت خب تفاوت بود میان نظرات مرحوم آقای حلبی و مرحوم امام، یکی به لحاظ مبانی فکری و فلسفی بود که طبیعتاً اینها به دو مکتب فکری تعلق داشتن و این مقدار اختلاف طبیعی است که رویکرد اونها، مبانی معرفتی اونها. خب در این جهت هم میدانیم که علامه حکیمی هم زاویه و فاصله داره با رویکرد امام، البته اون چیزی که در آثار فلسفی امامه، نه اندیشه‌های کلامی که یا اندیشه‌هایی که ایشون در ذیل بحث‌های قرآنی یا روایی آوردن که گاهی اوقات همخوانی و تطابقه. اما اون موقعی که مرحوم امام در موضع فلسفی و اینها در موضع معارف در واقع علمی خودشون هستن، خب این تفاوت کاملا واضحه. اما به لحاظ اجتماعی و سیاسی دست کم از یه دوره‌ای به بعد که شاید از دهه 30 به این سو، بعد از جریان نهضت ملی شدن نفت و حوادث سیاسی ایران، مرحوم آقای حلبی گرایش سیاسی و رویکرد سیاسیش رو در واقع به جهت دیگری قرار میده و گرایشی که در امام و برخی از شخصیت‌های دیگه هست رو در حوزه نظامسازی و حکومت دینی یا نمیپذیره یا او رو ممکن نمیدونه. ولی خب میدانیم که مرحوم علامه حکیمی در این جهت همراهی میکنه با اندیشه‌های امام و این اختصاص به علامه حکیمی هم نداره. دیگر شاگرد مرحوم میرزا مهدی اصفهانی یعنی استاد علامه حکیمی عاشق مجتبی قزوینی هم با رویکرد امام همراهی میکنه. عزیزان میدانند که پس از شروع نهضت امام خمینی، شاید بگیم تنها فردی که در حوزه خراسان به حمایت از امام برآمد و علمای حوزه خراسان رو آورد و با امام دست همراهی و همکاری داد در قم بعد از حوادث 15 خرداد، شیخ مجتبی قزوینی بود. میخوام بگم این بعد اجتماعی و سیاسی در بین شاگردان میرزا مهدی اصفهانی و مکتب خراسان، خب این اختلاف در بین خود اونها هم هست، چنانکه در بین فیلسوفان هم همینطوره. ما از بین فلاسفه کسانی داشتیم که نسبت به عرصه سیاسی و اجتماعی امام همراه نبودن، علامه طباطبایی هرگز با اندیشه امام و حرکت و نهضت امام همراهی نکرد. بسیاری از فیلسوفان معاصر با فکر امام و راه امام همراه نبودند. من فکر میکنم این جهت، یعنی رویکرد سیاسی رو، نباید به مبانی فکری و معرفتی و فلسفی این مجموعه متصل کرد. این اختلاف نظرها بود. البته اونم خودش نیازمند به یک تحلیل مستقل است. اگه سوال دیگری هست من داخل بود.
سلام
علیکم
و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله. خدمتتون هستیم. بفرمایید.
از
بطرهای
خیلی خیلی بنده خوشحال شدن و مسئول از این که حضرت علی وقتی که بود بسیار دوستان دانشگاه فردوسی مفاضلاتی داشته باشید و از شرکت و علاقه صحبت و سخنرانی حضرت علی واقعا بهره بردید.
بزرگوارید.
من به موضوع خودم از حضرت علی تشکر میکنم و از دوستان هستن در کار از شرکت علوم اسلامی و انسانی داشته خیلی بود. البته فرمی شد از برمی مجال کمی هست برحال ما انشالله مزور هستیم به جلسات بعدی هم باشه بتونم مستوفا از حضرتی استفاده کنیم. دو تا سوال و ابهام برای من مطرح هست که هم بتونم سوالات اساسی و ابهامات جدی در اندیشه مکتب تفکیک هست.
بله.
ببینید در خصوص این تمایزی که از ازادی در این اصل اول و دوم و سوم اشاره فرمودید که این از معارف بشری استقلال داره و استقلال داره، با اون فرمایش بود که فرمودی که از نظر معدود حکیمی این به معنای مخالفت با عقل و علم نیست، این از مباحث محل تأمله. ببینید اگر معارف بشری رو واسط عقل و علم و بشر بگذاریم این دوتا نظریه با هم جمع نمیشه، مگر اینکه مثلا برای معارف بشری یک نظریه دیگری رو لحاظ کنیم. در حال علم محصول تأثیر بشر هست و عقلی هم که میاد پای این میشیند و دعوت به تأمل در نصوص دینی میشه، اما اون عقلیه که میره در عالم طبیعت و در تاریخ و در دیگر منابع معرفت تأمل سازوکار و ساختار فهم هم تفاوتی نمی کنه. بنابراین دعوت از عقل بدون دعوت از معارف بشری توجیه خیلی روشنی نداره بر بیانات معترضین به مکتب تفکیک اینطور بنظر میرسه. نکته دیگه این که اساسا از مقوله فهم این بزرگواران خیلی تبیین روشنی نکردن. به نظر میرسه که ساز و کار فهم و این منطق تعقل و تفکر بشر و اگر ما مورد تأمل قرار بدیم شاید خیلی از اون ابهامات برطرف بشه. ما وقتی میخوایم یه چیزی رو بفهمیم، فهم ما در واقع یک ظرف خالی و تهی از معارف نیست، تهی از تصاورات و تصدیقات نیست. مثل که مثلا تصور کنیم که اگر همین موجودات عالم رو آلی کنیم عالمی باقی میماند، نه، عالم همین موجوده است که ما اونها رو محقق و موجود بودنیم. در ساحت فهم ما هم تخمیر فهم بشری بالاخره این شامل همون تصورات و تصدیقات و دریافته است که بشر باره بزن ذهن تصدیق و خالی از این تصورات و تصدیقات استمرد فهم بهش به نظر خیلی قابل قبول نباشه. بنابراین در این اساس اولی اینه که ما وقتی دعوت میکنیم که سوره درستگی و قرآن طبیعی است که ذهنی که بسیطه قرآن رو بسیط میکرد، ذهن مرکب میکرد، ذهنی که فقیر از اون تحقلات بشری که در واقع همون معارف بشری میشه دریافت ضعیف و سمکی از معارف داره، ذهنی که مجهر به تعقلات بشری، چون تعقل در واقع ما دریافت علمی و معارفی بشر میشه. به نظر میرسه که اگر مقوله منطق فهم بشر رو تطبیق کنیم، حالا من اشاره بهش کردم توی بحث، شاید این موضعی که معترضی رو به مکتب تفکیر گرفتن خیلی قابل دفاع نباشه. میخواستم نظر از عزیزادی رو
سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم از شنیدن صداتون، توفیق باشه زیارتتون کنم. ببینید آقای دکتر، من معتقدم بحث بسیار خوبیه این نکته و تقاضا میکنم یه جلسه ای حالا انشالله حضوری هم باشه که ما توفیق دیدار و گفتگوی حضوری داشته باشیم، این بحث رو به گفتگو بذاریم و این منتشر بشه، چون بارها این بحث مطرح شده ولی چون مستوفا بهش پرداخت نشده همچنان این ابهام و سوالش باقی میمونه. ببینید من خیلی روشن و البته کوتاه عرض کنم، من فعلا میام روی تفسیر و قرائتی که مرحوم علامه حکیمی رو موضوع داره. ببینید از دیدگاه ایشون اساساً مکتب‌های فلسفی با دانش تجربی دو راه مختلف دارند. اینکه ما بگیم همون عقلی که فلسفه سازه همون عقل میاد وارد تجربه میشه، پس بنابراین اگر کسی تجربه ها رو پذیرفت باید دستگاه‌های فلسفی را هم بپذیره، از دیدگاهشون نارواست. تجربه بشری اگر از طریق عقلم هست که هست، از طریق عقل حسیه، عقلیست که استقرائیه، تکرار پذیره و البته تکامل پذیر. این است که داده های علوم تجربی هم داده های ثابت و قطعی نیستند. فرایند علم تجربی از دیدگاهیشون جداست، یعنی دانشی که بشر از طریق تجربه به دست میاره هم مبادیش درست عقلانیست ولی منابعش، مبادیش، فرایند دستیابی بهش مستقل، داوری در باب اون هم روش‌های خاص خودشو داره. شما در مقابل یک فرضیه علمی میتوانید شواهد نقیض بیارید و از طریق روش‌های تجربی به بحث و داوری بنشینید. یه فرایندی هم داره، همه بشر هم درش مشترکن، وارد میشن، بحث میکنن و کارو پیش میبرن. اما بحث مکتب‌های فلسفی که اینها مبتنی بر یک سری مفاهیم پایه و معانی کانونی هستند، داستانش تفاوت می‌کنه. اینکه ما بگیم ساز و کار عقل در تولید دانش فلسفی و مکتب‌های نظری یکیه، پس بنابراین اگر بشر یا گروهی از اندیشوران یک مکتبی ساختن، پس اون دیگه همون غایت عقله و تنها گزینه ایست که عقل از اون طریق میتواند معرفت رو به دست بیاره. این به دلایل مختلف قابل نقده. یک، اینکه امروز و در طول تاریخ دستگاه های فلسفی بدیل مختلفی وجود داشته. همین امروز قائلین به اصالت ماهیت با قائلین به اصالت وجود اختلاف داره. کسانی در میانه این دوتا معتقدن حتی یک پایه های سومی میشه بنا کرد. فلسفه های غربی مبنا رو و پایه رو چیز دیگری میگذارن. پس به صرف این که ما یک مکتب را فلسفی بدانیم معناش این نیست که اون مکتب فلسفی از طریق عقل صحیح به اونجا رسیده. همطور که شما اشاره فرمودید ذهن انسان از تصورات و تصدیقات برمیاد. خب سوال این است که این تصورات و تصدیقات درستن یا نادرستن. وقتی شما یه پایه‌ای درست کردید به نام مثلا تقسیم بین جوهر عرض یا مجرد و مادی یا وجود و ماهیت، این قابل مناقشه است. شما هر طرف این داستان رو که بگیرید نظامسازی فلسفیتون متفاوت خواهد بود. خب بشر آمده مثلا قاعده‌ای به نام معطی شی فاقد شی نیست، یا قاعده اشی ما لم یجب، یا نظریه ضرورت و سنخیت در علیت، این رو مطرح کرده دیگه. خب این اصول یه اصول فلسفی است. عده‌ای از کسانی که اندیشه ورزی فلسفی داشتن به اینجا رسیدن، کسان دیگری با همون عقل اثبات میکنن که این قواعد تمام نیست. حتی بین خود فیلسوفان اسلامی در قواعد فلسفی اختلاف میشه. پس اگر کسی قائل به استقلال در فهم و استقلال در تعقل میشه، معتقد است که میتوان بیرون از مفاهیم دست ساز بشر و تقسیماتی که در فلسفه‌های غیر الهی صورت گرفته، ما بیایم با مواجهه با وحی یه دستگاه معرفتی عقلانی مستقل بسازیم. این چه اشکالی داره؟ آیا ناممکنه؟ میگیم ممکنه. کنار 5 تا فلسفه که بشر ساخته، کلان فلسفه، ما یه کلان فلسفه داریم مبتنی بر قرآن و سنت به دست میاریم، مشهون از مبادی عقلانی است، با اصول عقلانی کار میکنه، مفاهیم پایه اساسی داره، ولی این مفاهیم پایش با مفاهیم دیگر متفاوت، پس در امکانش نمیشه تردید کرد. در این که بگیم اگر کسی فلسفه های موجود رو انکار کنه، پس باید بسیط بشه، بشه یه فردی که بگه من هیچی هیچ صورت عقلی ندارم. چرا؟ مرحوم علامه حکیمی میفرماد انسان هم در عقل نظری هم در عقل عملی دارای اصول پایه است. من نمیفهمم که چرا ما اگر معتقد باشیم که تعقلات بشر در شکل موجودش از مسیر وحی جدا شده و این را هم با عقل نشان بدیم که این مسیر مسیر کارآمدی نیست و در نهایت نتونسته مشکلات اساسی انسان را حل کنه، ما بتوانیم با تعقل، با اندیشه ورزی در اون چیزی که وحی فرستاده و با اثاره عقل که خود عقل این رو بفهمه، یه مکتب علمی، فلسفی و معرفتی بنا کنیم. یعنی یا باید شما تسلیم حکمت متعالیه یا مثلا فرض کنید عرفان ابن عربی بشید، و الا شما یه آدم های عوام بسیطی هستید که تصوراً و تصدیقاً هیچ نظام معنا و نظام مفاهیمی ندارید. یعنی همونطوری که ارسطو با ارجاع به اسطوره های یونان و اندیشمندانی که قبل از او اندیشه ورزی کردن دستگاهی ساخته، فلوتین یه دستگاهش رو ساخته یا تکمیل کرده، کسی میگوید مبتنی بر این مبانی انبیای الهی هم ما میتونیم یه انسان شناسی داشته باشیم، یه جهان شناسی داشته باشیم که هم عقلانی است هم برآمده از اساره عقل انبیاست و در واقع نظامی است نزدیکتر و موافقتر با وحی. من این رو واقعا متوجه نمیشم که ما یه دوگانه ای درست میکنیم که یا باید شما برید اون چرا که بشر تا کنون اندیشیده که در بیرون واقعا دستگاه وحیانی هم بوده، خیلی روشنه این مفاهیم رو قشنگ میشه تبارشناسی کرد، نشون داد که این تقسیم امکان وجود مال فلوتین تو تاسوعاتش، آقا این نظریه علیت که شما درست کردید نظریه فیض فلوتینیه، این مقدارش هم متأثر از مثلا فلسفه مسیحیه. خب میام توی قرآن مسئله خلقت رو داریم، خلق لامشه داریم، خلق لامشه با نظریه صدور منافات داره. خب چه اشکالی داره همونطوری که نظریه صدور و فیض میتواند یه فلسفه ارائه بده، نظریه خلقت نمیتونه ارائه بده؟ یه موقع شما میگید آقای غیر معقوله، پس باید بحث کرد ببینیم نظریه صدور معقوله یا این نظریه. آیا نظریه ضرورت علی معقوله یا نظریه سلطنت معقوله، که نظریه ایست که متکلمان ما و فیلسوف متکلمان ما ارائه میدن برگرفته از معارف قرآنی. من واقعش این دوگان سازی و این اتهام که اگر مکتب تفکیک راه فیلسوفان گذشته رو نادرست و نافرجام میدونه، پس دیگه نباید تعقل کنه، نمیتونه نظام سازی کنه، نمیتونه کلان نظریه بسازه، این رو مطلع نمیشم، واقعا نمیفهمم. اگر توضیح واضح تری باشه، حالا اینجا یا در یه جلسه دیگری از محضرتون استفاده کنم.
من اگه اجازه بدونم از استاد یک نکته کوتاهی را عرض کنم خدمت از دوستان ممنون میشم.
آقای دکتر جوارشکیان بفرمایید.
استاد بگم جناب دکتر سپانی حتما انشاءالله من به خوبی خواهم بود. من نشستهای دوره‌ای و هفته‌ای دارم، من در پژوهشکده دارم، هم در دانشکده الهیات انشاءالله، هم در مجمع عالی حکمت قطعا از ابوطالب دعوت میکنم، چون بحث بسیار مبنایی و اساسی است که اشاره فرمودید. من چون زمان طولانی هست باید خیلی کوتاه فقط عرض کنم. ببینید آقای دکتر، این نکته که در خصوص این من میخواد بینم این مرد کشی بین فهم دینی که در واقع مکتب تفکیک به او دعوت میکنه و معارف بشری، این مرد کشی و چه مبنایی؟ ببینید اگر شما بگید که چون ببینید بحث اولا که بحث کبروی است، ما الان بحثیم به مثلا معرفی و مثلا نظریه سید و این ها رو من نمیخوام اون رو پیدا کنم. من چون بحث مبانی است، بیشتر بحث رو میخوام معطوف به همون مبانی بکنم. و ما هم که فرمیدید تک اینا محل گفتگو است. خب اصلا این مرز و کشی بر اساس چیه؟ آیا همینطور که اشاره فرمیدید چون علوم بشری، حالا یا مکاتب فلسفی چه مکاتب تجربی فرقی نمیکنه، اینا چون قابل مناقشه هستن و چون برایشون اختلاف تفاوت مکاتب بسیاره محل نزاع هست، در واقع ما یه خط رو کشیم میگیم آنه به سمت علوم مریم و بیاد به سمت یک دانشی که توش محل مناقشه نیست. اگر مبنی اینه شما یک دانش اسلامی نشان بدید که توش مناقشه نباشه، یا همینطور که فرمودید اگر رفتیم به سراغ قرآن مثلا فرض بفرمایید به فرض ها تو این حسابش جای گفتگو داره الله اشاره خواهم کرد که مثلا به کلام فلسفی از قرآن و سنت رسیدید، آیا میتوانیم بگیم این کلام فلسفی محل مناقشه نیست؟ آیا قابل تردید نیست؟ آیا توش اصلا اختلاف پیدا نمیشه؟ شما یک میخوام یه دانشی رو فرض نزن فیقه دیگه احکام شرعی رو تو بعضی طالب بهتر از بنده میدانید که چه تفاوت های بین مکاتب فکری و دیدگاههای فقهی که بزرگان ما فرزان داشتن و تصوری که باید فقه پیدا شده در اصول پیدا شده، در کلام پیدا شده، با خود تفسیر قرآن برای هر گونه تفسیری نوشته شده، یعنی اونایی که به نظر ما خلص و خالص خلاصه از علوم بشری به ظاهر الان ما ادعا و الا به واقعیت اینا ممنوع و از اختلاف مناقشه هست بین بزرگان بوده الان هم هست. پس بنابراین این رو نمیشه ملاک این بگذاریم که به اصطلاح علوم و معارف بشری رو که این دلیل نباید بریم سراغش که اینجا ما به یک فهم معصومانه دسترسی داریم، اینجا یک فهم دامه با خطا. البته دین در نزد نبی مکرم، دین در نزد پیشوایان معصوم بعد خطا نپذیره، ولی بحثتر اینه که این دین برای ما در ساحت فهم ما شده معرفت دینی دیگه. یعنی البته این ما دسترسی معصوم داشته باشیم که همین بحثا مدتی تازه در همون جا که دسترسی معصوم داریم باز من و شما بتونیم پای معصوم بشینیم و با همین حازمی در این شاکل های فهممون و سرمایه بزرگیمون، یعنی همونجا هم به اختلاف بزنیم بکنیم که بین اصحاب و این اصحاب و اصحاب بیان برای اکلان تفاوت ها و اختلافات طعم های که حتی مترجمه رو به اطلاع به ابوذر و بناد سلمان هست که اطلاف تشکر و معروف هست. میخوام از کنم که حتی اگر به اساسی به معصوم داشتیم و رفتیم داشت باز این فهم ماست که این فهم دینی ما رو رقم میزنه و بنابراین اونجا هم باز اختلاف سطور متفاوتی هست. تعارض هست این باید وقتی به اساسی معصومه این مرجعیت هم بدید به این آقای فند و سه فند و سه ما الان در دوره غیبت بریم به سرم داریم به اساسی معصوم نداریم این نصوصی داریم و این نصوص رو وقتی میدیم پاش قطعاً گرفتار تفاوت میشیم. این همه فرقه ها و مکتب ها در اصل کلام و فلسفه یه علوم اسلامی پدید آمده برای من. پس این یک نکته مزدان به این که شما با همون عقلی که داری علوم بشری و فلسفه های دیگر رو داری در واقع میپذیری و در مقام رد و قبولش هستی و ملتش رو میکنید با همون در واقع ما میخوام بریم اون فلسفه قرآنی رو استخراج کنی. یعنی بس سازوکار و مبنا یکسان هست. حالا چون در مورد منبع متفاوته، خب منبع مثلا قرآن و حدیثه، بحث من قسمت دومیش این بود که ما الان ما هستیم میخوام قرآن و حدیث مثلا مرحوم آقای حکیمی بزرگوار ایشون اگر اطلاعات اقتصادی نداشتن به نظر شما این علاوه از آقام به همه کیفیت در این اطلاعات که ایشون از منابع روایی دارن اگر این مجموعه اطلاعات و مطالعات اقتصادی ایشون نبود، اگر ایشون مثلا با فلسفه ها آشنا نبود، بحث این نیست که ما بدون فلسفه رو مبنا قرار بدیم. بحث سر عقله، عقل تولید فلسفه های کرد. این عربه که تولید این فلسفه ها رو کرده خود بله در فضای عرب همین چی محل برسی و من میخوام بگم اون چی مادمان فلسفه چه غرب و چه شرقش داریم این محصول همین عقله. من این پیانون بگه ما هم نخود تو میخوان محصول بگه نمیدن چون این عرب مستنی بر اینه و بگه باید بردی عرصه ها شد به اون چی که بفرماش از وزاری محل مناقشه است با همین عقل مناقشه میکنیم. اون که قابل مناقشه است نمیپذیریم، اون که قابل مناقشه نیست میپذیریم. بله میخواد از افلاطون باشه چون شخص که مهم نیست. افلاطون و یا افلاطون اینها هم مدعی تعقل بودن دیگه. بنده میرم یه چیز رو به ارسطو اگر پذیرفتم و درست بود که حالا این منتسب به ارسطو نیست، منتسب به عقل. لذا میخوام بگم این مرزکشی ها به نظرم یک مرزکشی های اصطلاح سوری است در واقع. هم خود این بزرگواران هم که اگه کلام گفتن فلسفه گفتن یا هرچی گفتن مبانی تکیل متعدد اینا در دانش های پیرامون خودشون داشتن که شاید واقعا اشتراکی رو ندارن. اگه اینا کار بکتفاکی بشه بعد معلوم میشه چقدر اینا از مکافی تشری اخش به نشون من طولانی
مفرده
شده بیشتر میخوام از معذرتون.
بزرگوارید، پس من دو نکته فرمودید، منم دو نکته عرض کنم و انشالله هم توی که فرمودید ما خدمتون خواهیم بود جزئی تر بحث کنیم. به نظرم باید دقیق تر مدعای حالا مرحوم آقای حکیمی یا مکتب تفکیک یا مخالفان به هر حال این گونه اندیشه ورزی فلسفی رو فهمید. اون چه بنده از این میراث و این مکتب میشناسم این است که صرف وجود نزاع و اختلاف این سبب رد این فلسفه ها نمی دانن که انه این که گفته شود که چون در اونجا اختلاف است و ما می خواهیم یه چیزی ارائه کنیم که هیچ گونه اختلافی درش نیست پس بنابراین اونها باطلن به اینها حقن. چنین چیزی نیست. ممکنه به عنوان یکی از لوازم مکتب‌های بشری اونهایی که به هر حال معیار و موازین وحیانی ندارن رو اختلاف بدونیم یا اختلاف در اصول بدونیم چنان که توضیح خواهم داد، ولی اصل اشکال به مکاتب بشری در این دیدگاه این نیست. ببینید مکاتب بشری در اینجا این نیست که هرچه بشر اندیشیده هر گونه اندیشیده پس باطله. اگر شما جایی از آثار علامه حکیمی بیارید که این رو نشون بده خب بنده هم نسبت به اون عقد دارم، چون خود ایشون معتقد به اندیشه ورزی فلسفی است، به صراحت می نویسه از تأسیس فلسفه صحبت میکنه، از اجتهاد در فلسفه صحبت میکنه. دعوای مکتب تفکیک با چیزی است که امروز به عنوان مکتب فلسفی ازش یاد میشه و گفته میشه فهم دین منوط به اونه. عنوان مکتب بشری در این دستگاه عنوان مشیره، عنوان به این دستگاه های موجوده. دعوای تفکیک هم با این دستگاه های موجود بر سر این نیست که ما کلیت قبول نداریم چون شما از فلان اندیشمند گرفتید. نقد اونها نقد بنیادی نسبت به این اصول و مفاهیم، دعوا بر سر همینه که آیا این مفاهیم و اصولی که در این فلسفه آمده و جزء مسلمات تلقی شده و هر فیلسوفی هم آمده به یه جوری اون تقریر رو پذیرفته که نمیتواند نپذیرد، چون به محض یه اصول از این دستگاه بگیرید کل کاخ فلسفه مصطلح اسلامی فرو میریزه. یعنی شما علیت ایجادی صدور از این فلسفه بگیرید دیگه چیزی نمیمونه. اگر سنخیت و ضرورت رو بگیرید چیزی نمیمونه. وقت اصلاح هازا بقیه اصول و قواعد. ببینید سخن در این نیست که ما دعوا داریم که یکی رو اسمش گذاشتیم بشری، یکیش الهی. صحبت در این است که یک نظام معرفتی فلسفی در امتداد یک گونه فلسفه ورزی تاریخی آمده به تمدن اسلامی راه پیدا کرده، البته معارف خوب و دقیقی هم عرضه کرده. عرض کردم ایشون میگن، دیگران میگن، باید مراجعه کرد. اگر سخن خوبی در اونجا وجود داره حتما استفاده کرد، چون که استفاده کردن متکلمانم. سخن در ساخت و بافت این فلسفه است. این فلسفه اصول، پارادایم، چارچوب هایی داره که اینها غیر عقلانی هن، اصلا از طریق عقل قابل قبول هن. می دو اشکال اصلی نسبت به نظام های فلسفی موجود مسمای فلسفه اسلامی وجود داره. یک این است که اینها به لحاظ بنیادهای فلسفی نارسا و در واقع نامعتبرند. قواعد فلسفی موجود عقلانی نیست. این میشه نشست بحث کرد و بحث شده. قاعده اش ما لم یجد هیچ برهان عقلی نداره. نظریه صدور فلسفی در اون متناقضه، اصلا محال از صدور در معنایی که فیلسوفان ما میگن. در نقطه ما یکی نکته است. نکته دوم، اصولی که ما از وحی میفهمیم، نه ما میفهمیم، در طول تاریخ متکلمان فهمیدن، الهیدانان مسیحی فهمیدن، الهیدانان یهودی فهمیدن، همه الهیدانانی که مبتنی بر متن مقدس و متون دینی اندیشیدن نظریه فیض و صدور رو رد کردن، معتقد نظریه خلقت شدن. این چیزیست که مورخان تاریخ الهیات هم آمدن نظریه خلق یا کرییشن رو مقابل نظریه فیض گذاشتن. دو اشکال اساسی وجود داره. ما اولا پس به یک کلی نیست که ما بگیم ما مکاتب بشری، پس اصلا هر فهم عقلی یا بشری رو کنار بگذاریم، بیاریم ذهنمون رو بسپاریم به متون دینی. نه، هر فهم عقلانی که عقل میفهمد، چه در عقل عملی چه در عقل نظری، نه تنها معتبر است بلکه بدون او عرض کردم اصلا حیات معرفتی و عملی امکان پذیر نیست. اشکال در کجاست؟ یه عده این رو جز مسلمات گرفتن، هر جا رسیدن به آیات و روایات تعبیر کردن. اصلا اصل تعبیر از اینجا آمده. این نادرسته. فرایند فهم از دیدگاه این مکتب چیست؟ آیا معناش بیرون انداختن فهم عقلانی است؟ نه. میگه اولین کاری که ما باید بکنیم چارچوب هایی که در این فهم بشری، این فهم فلسفی وجود داره، اول اینا نقد کنیم. مرحوم آقای حکیمی یه چیز داره به نام اجتهاد در فلسفه. میگه اولی قواعد بیاد روی میز بذاریم، اینا رو به نام معارف عقلانی مسلم نگیرید وارد آیات و روایات بشید. اینا رو بررسی میکنیم. اگر اینها مطابق با عقل بود، عقل پسندید، روش فهم در مکتب تفکیک روشنه. پایه های اصلی عقل و فطرت انسانه. ما بر اساس عقل حرکت میکنیم. اگر در اون مایه های فلسفه موجود عقلانی بود، از طریق عقل بشر مورد تایید قرار گرفت، میشه جز دستمایه های انسان برای رسیدن به وحی و عرض کردین تعقل در وحی. اما اگر اینجا دیدیم خود اینها عقلانی نیست، از یه طرف با صریح آیات و روایات مخالفه. آیات روایات میگه معاد جسمانی، ما هزار سال فلسفه ما تلاش میکنه آخر میرسه به مثلا فرض کنید یک حالا بدن مثلا حورقلیایی. خب این معلوم است که این نظام معنایی با اون اختلاف داره. پس روش فهم همونطوری که شما فرمودید از طریق عقل است. عقل با نظر به جهان، با نظر به خودش حتما دریافت‌های عقلانی داره. اون چه دریافت‌های عقلانی روشن بشر هست پایه حق معرفتی است، چه معرفت فلسفی چه معرفت وحیانی. اما دو چیزه: یک، عقل خود بسنده نیست در رسیدن به معارف، اونچنان که در فلسفه گفته میشه یسیر الانسان عالما ذهنیا عقلیا مزاحیا للعالم العینی. از این خبرات توی عقل نیست. عقل پایه‌های معرفت رو میسازه. ما نیازمند به وحی. خیلی از جاها باید بریم سراغ وحی. مباحث انسان شناسی، جهان شناسی، جامعه شناسی رو از وحی بگیریم، البته فهم معقول. پس ببینید آقای دکتر، من عرضم اینه، ما حتما اطلاعات میخوایم، اما با اطلاعاتی که از نظر عقلانی این رو سفته کردیم، سر از ناسره تشخیص دادیم، اینا رو به بحث گذاشتیم، روش تعصبی نداریم. از آن سو ما فلسفمون باید یک جا تسلیم وحیم باشه. اما اختلاف رخ میده، حتما اختلاف رخ میده. اصلا یه بابی آیه حکیمی دارن، من رو قبلا در یه بحثی آوردم خوندم، ایشون به صراحت میگه فهم سره معناش فهم کامل نیست، فهم بدون اختلاف نیست. اختلاف مبتنی بر میزان غیر از اختلافی است که بدون میزانه. ما حتما فقهای ما هم اختلاف دارن، ولی یک مبنای روش شناسی، یک فرایند فهم دارن که میتواند این رو به دین استناد بده. بعدم فردا میشه بر سر همین روش شناسی مناقشه کرد و نشون داد. یک کسی بگه مبتنی به این روش شناسی نمیرسیم. اما ما مشکلمون در مکاتب بشری این است که مبنای روشن مشترکی نداریم. اختلاف در اصول غیر از اختلاف در فروع عقیده است. حتما فهم ها مختلف خواهد بود، اما فهم قاعدمند روشمندی که مبتنی بر عقل صریح، نه صرفا انگاشته های بشری که هیچ مدلل هم نشده و امروز هم فیلسوفان برش دلیلی ندارن، و از اون سو ما یک دستمایه بزرگ وحیانی داریم، معارف وحیانی داریم. چرا اینها رو نادیده میگیریم؟ چرا معتقدیم که آن معرفت عقلی مستقلی وجود داره؟ ما میشینیم از الف تا یای معرفت نظری رو میسازیم، عقل رو بیاریم به آستانه وحی، از درون مایه های وحی استفاده کنیم، فهم معقول پیدا کنیم و نظام معرفتیمون رو بسازیم. من فکر میکنم هر چند فرایندهای فهم اونچنان که فرمودید مشترکه کلیان و کبرویان، اما در مصداق اون کاری که در نظام فلسفی اسلامی صورت گرفته حقیقتا وفادار به این اصول نیست، هم در مبانی عقلی و روش‌های عقلیش، هم در حوزه استناد به وحی و بهره‌مندی از معارف وحی در اون جایی که واقعا وحی روشن داره یک حقیقتی رو بیان میکنه. انشالله خدمتون خواهیم بود. بهره
بفرمایید. همین نکته اخیرتون هست که فرمایش من خیلی بجاست، که بیشتر به نظر میرسه بحث صغروی، یعنی در حال ادعای اینه که اونچه که ما به نام فلسفه اسلامی میشناسیم، ما اصولش یا در حال روشهاش یا محتوایی که بهش رسیدن، اینا محل تأمله و به همون عقل خود بنیاد و به همون وجودیتی که عقل داره باید رفت اینا رو ارزیابی کرد. بنابراین من واقعا استنباطم از اول هم بوده که این که ما بیم یه خطی بکشیم یا این و معارف بشری، این معارف الهی، این نباید مد نظر این بزرگواران باشه. اون بسن یک بحث تاریخی، یعنی ما به واقعیتی به نام فلسفه اسلامی و مثلا عرفان اسلامی آن روبرو شدن و چون اونها رو مورد تعقل قرار دادن، یعنی فرموش از اداری ارجاع دادن به نصوص اداری مدینی، دیدن اینها تعارض داره از نظر این بزرگواران، نهایتا این مثل که یه خطی به فلسفه کشیدن، در حالی که فلسفه به معنی فلسفه باز همین بحث و گفتگوها خواهد بود و نهایتا شما این نظریه رو از خونی یک نظریه دیگری جاش میارید و لذا اون بحث باید همینطور به فرمودش بحث سهروی باشه. و البته من معتقدم فیلسوفان کارشون این نبوده که یک مطالبی رو بدون دلیل و استدلال بیارن. مثلا فلسفه از آغاز تا پایانش مباحث عقلی است. حالا ممکنه یکی بیاد بگه آقا من این نظریه قبول ندارم به این دلیل، ادله شما محل مناقشه است. خب اونا دیگه تحت جزئی است و من واقعا تقاضا می‌کنم اگر هنوزم دعوت من بپذیرید و شرمنده‌ام اینا آقای دکتر افخمی که سیاست محترم تجویزکرده رو به عهده دارن تقاضا کنیم، دعوت کنیم، اون امهاتی که حضرت علی در فلسفه اسلامی به نظرتون میرسه که اینا باید تجدید نظر اساسی بشه، اینها رو یکی یکی میشه در چند جلسه، پنج جلسه، ده جلسه گفتگو گذاشت و باید به همین بحث سهروی شد و مقدار فضای گفتگوهای تفکیک و غیر تفکیک خیلی روشن‌تر و
بله ممنونم. فقط حالا چون ممکنه بعداً بحث کنیم، بحث ها سغروی است، یه جهت دیگری هم که ممکنه محل نزاع و اختلاف بشه بحث های روش شناسی و معرفت شناسی است که ممکنه نگاه محدود حوزه فلسفه اسلامی به حوزه عقل ورزی که اونو در قیاس اونم در یه شکل برهانی با یقین مضاعف تعریف میکنه، این رو کسانی مناقشه کنن و بگن این روش دست کم تنها روش فهم نیست یا گاه به سرانجام نمیرسه یا مثلا شهود در شکل عمومیش این اعتنا و اتکایی که عرفان به شهود میکنه ارزش به اعتبار معرفت شناختی نداره. میخوام بگم این جانب رو هم باید رعایت کرد، یعنی یه بحث‌های سغروی داریم، یه بحث‌های روش شناسی در باب ماهیت عقل، محدوده عقل، جایگاه شهود، نسبت میان عقل و وحی. اونا هم خوبه اگر در نشست هایی بود اونا رو هم به بحث بگذاریم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. ممنونم از لطفتون جا آقای دکتر، استفاده کردم.
آقای استادی خیلی ببخشید من به سرعت دادم، از اول سلام تشکر میکنم، ان شاء الله تو جلسات بعد هم از منظرشون هست.
از جناب آقای استادی هم من تشکر میکنم و همه عزیزان، خواهران و برادرانی که در تشکیل جلسه سهیم بودند، عذرخواهی میکنیم. مثلا